ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپاز میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. سببی که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
انشاءالله امیدواریم که شاهد طراحی های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانه های ایرانی باشیم.
حریم زندگی.
به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیم شما میکنیم. این آخرین برنامه‌ایه که در سال 1401 میشنوید و در این برنامه سعی کردیم موضوعات مختلفی رو درباره حجاب بررسی کنیم، به خصوص اینکه امسال وقایعی رو شاهد بودیم که موضوع حجاب و حواشی پیرامونش از اهمیت بیشتری برخوردار شد. میخوایم مروری داشته باشیم بر چند برنامه حریم زندگی در سال 1401. امسال واقعی رو شاهد بودیم که یک سوال رو در بین همه کارشناسان و مردم مطرح کرده و اونم این که درباره حجاب تا به امروز چه اقداماتی انجام دادیم. متولیان امر به خصوص نهادهای فرهنگی برای تبلیغ حجاب چه کارهایی رو انجام دادن که در یکی از برنامه‌ها دکتر صادق کوشکی استاد دانشگاه به این سوال پاسخ دادند.
ببینید مجلس شورای اسلامی سال 75 اگه اشتباه نکنم مصوبه‌ای داره، ماده واحدش ماده 638 قانون مجازات اسلامی تصریح میکنه که بی‌حجابی جرمه، جرم انگاری کرده و طبق قانون نیروی انتظامی وظیفه داره با جرائم مشهود مقابله کنه. در قانون مجلس برای بی‌حجابی، بی‌عفتی و پوشیدن البسه‌ای که خلاف حجاب شرعی است مجازات تعیین شده. خب این یه قانون شده، در مورد اینکه این قانون درسته، غلطه، پاسخگو هست یا نیست بحث دیگری است. فعلا هنوز قانون مصوبه مجلس هست. خب نیروی انتظامی طبق قانون وظیفه داره که این مصوبه رو اجرا کنه، با جرائم مشهود مقابله بکنه. خب آیا شما میتونید بگید که چرا نیروی انتظامی وظیفه قانونیش رو اجرا میکنه؟ اصلا این حرف درستی نیست. ما داریم توی یک جامعه زندگی میکنیم که این جامعه جامعه قانونمنده. هیچ وقت دستگاهی رو به خاطر انجام وظیفه قانونیش سرزنش نمیکنن، بلکه اگر کسانی هستن که فکر میکنن این قانون غلطه، باید بیان و تلاش کنن که اون قانون رو اگر که فکر میکنن غلطه تغییر بدن. واقعیتش اینه که اون قانون الان پاسخگو نیست. اومدن در خصوص بحث حجاب و عفاف یه مصوبه کلان و مفصلی داشتن، 26 دستگاه دولتی رو از وزارت مسکن بگیری تا دستگاه‌های دیگر رو ملزم کردن که در حوزه حجاب و عفاف باید وظایفش رو انجام بدن. در این میان واقعا دارم به صراحت میگم جز نیروی انتظامی هیچ کدومشون به وظایفشون عمل نکردن.
آقا به نظرتون درباره حجاب چه اقداماتی باید صورت بگیره که دختر خانوما و حالا خانومای جوون بیشتر علاقه مند بشن به حجاب؟
از پایه فکر این کار رو نکردن، نیومدن برنامه ریزی بکنن براش. یهو میان تصمیم میگیرن، قانون وضع میکنن و میخوان از همون سن به طرف آموزش بدن. خب اینجوری نمیشه، چون شخصیت و ذهن یه آدم از دوران طفولیتش بزرگی شکل میگیره. اگر از همون سن وقت بذارن آموزش بدن، خب 100% نتایجش خیلی بهتر میشه.
به نظرم که خوب نتونستن معرفی کنن حجاب و جوری رفتار کردن از حجاب زده شدن.
جا بیفته فلسفه حجاب برای بچه‌ها، به نظرم تو آموزش پرورش کمکاری داره.
کوتاهی در تبلیغ حجاب داشتیم و اینکه نتونستیم به درستی فلسفه حجاب رو در بین زنان به خصوص دختران جوان مطرح کنیم. خیلی جاها شاید اشتباه تبلیغ کردیم و به جای اینکه جاذبه داشته باشیم دافعه داشتیم. گاهی باید هنرمندانه قدم برداشته، باید حجاب رو در بین دختران جوان زیبا جلوه داد و این هنر باید با سلیقه همراه باشه، وگرنه باز هم نمیتونیم در تبلیغ حجاب نتیجه بگیریم. در یکی از برنامه‌ها حجت الاسلام رحیمی درباره این موضوع نظرشون رو اینگونه مطرح کردند.
موضوعی که نهادهای فرهنگی ما باید توجه داشته باشن اینه که تو موضوع آموزش حجاب و آموزش عفت به مردان و زنان جامعه ما چقدر کارهای هنری و کارهای بروز داریم. یعنی ما تو آموزش هامون تو موضوعات دینی نوعاً رفتیم سراغ آموزش های مستقیم سخنرانی کنیم، مستقیم حرف بزنیم، اما حواسمون نیست که امروزه زبان دنیا زبان رسانه است، زبان کار هنریه و چقدر ما کار هنری فاخر داریم که موضوع حجاب رو به مخاطب ما آموزش میده. ما گاهی وقتا دوچاری ناسیب هستیم که اگر هم یک اثر هنری تولید میشه که میخواد موضوع دینداری را به مخاطبان جامعه ما آموزش بده، بلا فاصله بعد از این اثر هنری بازیگر اون نقش با ظاهری که اصلاً با شعارهای اون فیلم سازگار نیست تو محیط اجتماع حاضر میشه. پوسترهای رنگی و دست به دست میچرخه و میشه تابلوی گیشه های اطلاعات و پیام رسانی ما.
خانواده‌های مذهبی داریم که بچهش اصلاً علاقه به حجاب نداره چون محیط به نظرم غالب میشه. پس از نظر شما کجا کمکاری شده در مورد حجاب؟ به نظرم آموزش پرورش، چون بچه ها نصف عمرشون اونجا هن، نصفشون هم خونه.
کاری میخواد در ردی بالا که به اصطلاح خود حکومت و نهادهایی که کار فرهنگی انجام میدن تو این زمینه وارد بشن. خب صدا و سیما و مجموعه های فرهنگی دیگه تلاش بکنن.
در پی همه این مطالبی که گفته شد خواستیم مطالبه گری داشته باشیم. اول از همه به سراغ سازمان خودمون رفتیم و خواستیم بدونیم از نظر کارشناسان کوتاهی ما صدا و سیمایی ها در تبلیغ حجاب چی بوده. خانم حسینی، مبلغ و استاد حوزه و دانشگاه.
رفتار درست و شیوه صحیح زندگی کردن در رسانه ما به چشم بیاد، نه اینکه بالعکس ما مشاهده کنیم افراد شکست خورده، افراد نالان، افرادی که آدم اصلا دلش نمیخواد بشینه وقتش رو بگذاره اینها رو ببینه، اینها رو تو قالب و پوشش چادر نشون بدیم و بعد بیایم توقع دیگری تو بیرون اجتماع داشته باشیم. این رو باید خیلی دقت بکنیم، مخصوصا عرض کردم تو تصویر. تصویر رو اگر اصرار میکنیم به خاطر میزان تاثیرگذاری تصویره. ببینید از جهت علمی در دنیا ثابت شده الان که نگاه کردن و دیدن چقدر در اراده انسان و قدرت تصمیم گیری او اثر داره. خب این ورودی ها باید به درستی کنترل بشن، نه اینکه اگر خواستیم افراد موفق نشون بدیم هر از گاهی فرض فرمایید اونم تک و توکی تو دیداری که مثلا با فلان مقام با فلان موقعیت داشتن و بعد این بسته بشه و بره تحت عنوان یه مستندی باشه، اما فیلم ها و سریال هامون مشهون و پر باشه از اینکه ببینیم افراد ناموفق، افراد گلمند، افراد ضعیف جامعه و کسانی که عرض کردم تمایلی ما به دیدارشون چندان نداریم رو ببریم تو قالب چادر و بعد بیایم بگیم که ما اومدیم چادر نشون دادیم تو صدا و سیما. نه عزیزان، این نشون دادن نبود، این چیز دیگری بود.
تا به امروز توی سریال ها و فیلم ها به نظرتون زنان چادری چطور نشون داده شدن؟ به چه شکل؟
خیلی غمگین، گرفتار، مشکل دار. من که ندیدم یه فیلمی باشه که خانوم مثلا در رفاه باشه با اینکه چادریه، ولی همیشه کسی که در رفاه هست بی حجاب تو فیلم ها.
توی صدا و سیما یه مسئله که واقعا یه دغدغه بر من هستش، حماد چادر برای خانوم ها به این صورت هستش که زندان که میخوان برن، یعنی برای ملاقات که میرن، یا اینکه توی مراسم های عزاداری وقتی یه وارد زندان میشه چادر بهش میدن. این در واقع یه مقدار خودمون داریم ماهیت چادر زیر سوال میبریم. یا توی عزاداری ها
فیلم و سریال که همیشه یه سری خانمای تو سری خور تو دادگاه فکر کنم خانما رو همیشه با هم دادگاه ببرن با چادر میبرن. این خانما که همیشه دچار مشکل میشن، خب معمولا اینجوریه دیگه.
دو برنامه هم به نقش مدارس در تبلیغ و علاقمند کردن دختران به حجاب ساختیم. در این برنامه ها با مدیران و معلمان و کارشناسان مختلفی گفتگو کردیم و نظر مشترک همه این بود که مدارس نتونستن درباره حجاب به دختران جوان آگاهی بدن و گاهی اوقات هم سختگیری های در مدارس دیده شده که هیچ توجیه قابل قبولی نداشته. خانم شهبازی، مدیر مدرسه و کارشناس آموزش:
من میخوام این مطلب رو خدمتتون عرض بکنم که به اعتقاد من در خصوص پوشش بچه ها و در خصوص انضباط بچه ها ما نتونستیم تفکیک کنیم اینکه بچه‌ها یه سری وظایف اجتماعی دارن، یه سری وظایف اعتقادی دارن. وظایف اعتقادیشون رو از همون ابتدای کودکی خانواده خوب بهشون گفته، بچه از همون ابتدا رشد کرده اومده بالا، خانواده ها خدا رو شکر مذهبی بودن، همه برای بچه ها تفهیم کردن و بچه ها یاد گرفتن. اما وقتی وارد نظام آموزشی میشن، ما باید در کنار اون آموزش های اعتقادی که بچه ها داشتن اونا رو تقویت بکنیم، باید به بچه ها آموزش اجتماعی هم بدیم، یعنی وظایف اجتماعی بچه ها رو بهشون تذکر بدیم و تفهیم بکنیم. من نظرم اینه، ما شاید تو این زمینه موفق نبودیم، یعنی از این جهت خدمتتون عرض میکنم که نتونستیم وظایف اجتماعی بچه ها رو درست براشون تفهیم بکنیم. دانش آموز باید یاد میگرفت که تو هر کجای دنیا موظفه که توی مدرسه لباس فرم بپوشه و باید با لباس فرم بیاد و باید، حالا این فرم بستگی داره دیگه که چه فرمی باشه، اول اینو باید دانش آموز یاد میگیره. دانش آموزای عزیز ما الان تو مدرسه ای که مثلا تمام افرادش خانوم هستن، دبیرا همه خانوم هستن، سرایه دارش خانومه، حتی بوفش هم خانوم داره اداره میکنه، حتی یه بچه پسر هم تو این محیط رفت آمد نمیکنه، حالا اگر یه مقداری موهای جلوی سرتون بیرون اومد اشکالی نداره، اما یادتون باشه جایی که نامحرم هست نباید اینجوری بشه. ما به نظر من نتونستیم این تفاوت رو برای وقتی که بچه ها رو مجبور میکنیم توی محیطی که نامحرم نیست کاملا حجاب داشته باشه، موهاش میاد بیرون بهش تذکر بدیم، این ممکنه بره بیرون از مدرسه جایی که نامحرم هم هست حواسش نباشه، به خاطر اینکه دائم ما داریم به این بچه میگیم باید حجاب داشته باشه.
به نظرت مدارس چقدر تونستن در علاقه مندی دخترها به حجاب تاثیرگذار باشن؟
خیلی کم، بیشتر اونایی که چادر سرم گرم به اجباره، فقط برای اینکه اجبار میکنن، حالا از نظر نمره های انضباطی و حالا برای اونایی هم که سر میکنن جایزه های تشویقی و اینا.
نظرم نتونستن علاقه من بکنن اونها رو، حتی از چادر زدنشون هم کردن بچه ها رو. الان ما به شخص اینقدر رو اون اجبار و مثلا باید با چادر بیای تو، باید با چادر بری، ما اصلا سر که نمی کنیم، ولی زدم شدیم از چادر، حتی از لج معلمان چادر سر نمی کنیم.
یعنی کار خودتون انجام میدیم؟
ما کار خودمون رو انجام میدیم، اصلا گوش نمی کنیم، چون اگه چادر سر نکنیم به خانوادتون زنگ می زنیم، از نمره انضباطتون کم می کنیم، یا از کلاس ها محرومتون می کنیم، از امتحان ها محرومتون می کنیم، یا انقدر با زور که باید چادر سر باشه. مدرسه ما که مثلا مرد توش نیستش، نظافتچی و خدمتکارم زنن، ولی باید موهاتون تو باشه، آرایش روی صورتتون نباشه، مثلا اگه آرایش باشه از امتحانا کلا ما رو محروم میکنن، یا لاک روی دستتون نباشه.
گاهی اوقات هم نتونستیم حرمت حجاب به خصوص چادر رو در جامعه حفظ کنیم و این موضوع فقط از جانب صدا و سیما نبوده، بلکه در بعضی جاها رفتارهایی داشتیم که حرمت چادر نادیده گرفته شد. خانم دکتر اسماعیلی تبا، استاد دانشگاه.
بازگشتی داشته باشیم، این فیدبکی داشته باشیم به ایام گذشته، بعضی از اتفاقات باید قبول کنیم که حقیقتا صحیح نبوده و روان نبوده. الان که نگاه میکنم در دستگاه قضا، کسانی که در اون مجموعه دارن فعالیت میکنن، الان گفتن که داشتن چادر برای کسایی که میان در دادگاه شرکت میکنن دیگه اجباری نیست، و خب این خودش قدم موثر بود، چون همیشه برای کسی که خب بیرون با یک هیبت دیگه و هیئت دیگه ظاهر میشد و ممکن بود که مثلا به شکل دیگه دیده شده و میومد برای رسیدگی به جرم، دیده میشد که چادری سرش، اونم مثلا حالا وضعیت چادرایی که تو سیستم‌های زندان‌ها و اینها پیدا میشه. حتی نسبت به مشاهد شریف هم من فکر میکنم که بعضی از این رفتارهایی که نسبت به چادر پوشیدن اتفاق میفته بیشتر جنبه سوری داره. من مخالف این نیستم که بگیم مثلا در مشاهد شریف چادر اجباری نباشه یا باشه، اصلا روی اون الان نظری ندارم. رو نحوه پوششی که به صورت جایگزین توضیح میشه یا نحوه رفتارها و صحبتهایی که اونجا انجام میشه باید حتما یه تدبیری باشه، یک جذابیتی در نظر گرفته باشه، یک تعریف و توصیفی باشه که پذیرنده با روی باز این رو از ما قبول بکنه.
اونجا موهای بلند شده، ناخونای بلند، با یه شگردی با مردم صحبت میکردن، الان واقعا چادر مشکی هم زیر سوال بردن.
همیشه این گله بود از قوه قضاییه که چرا این مسئله حل نمیشه و همچنان ما شاهد این هستیم که
زنان مجرمی که جرمهاشون هم ثابت شده و حتی در جرمهای سنگینی هم قرار دارن، اما میبینیم که اینا با چادر در جلوی تصویر دوربین ها در واقع ظاهر میشن یا در سریال ها و فیلم ها به این مسئله خیلی گسترده پرداخته میشه. ما خواهشمون هست که در این زمینه یک بازنگری جدی بفرمایید.
بعضی از خواهران نکاتی مطرح کردن که به طورت خاص قابل توضیح دادنه، که حالا مثلا چادر به سر کردن برای متهمین، نه من همین نظر شما رو دارم، درسته.
بی‌علاقگی نسبت به حجاب در بین برخی از دختران جوان یک شبه به وجود نیومده. کارهای انجام شده که شاید فکر نمی کردیم تأثیری بر حجاب دختران داشته باشه، اما به مرور زمان این تأثیر رو دیدیم. رفتارها و تبلیغ‌های نادرست و بدور از سلیقه باعث شد که حجاب در چشم برخی از دختران زیبا جلوه نکنه. خانم خدابخشی، مبلغ و پژوهشگر:
ما باید قبول کنیم که یه جاهایی ما استفاده نادرست کردیم از حجاب احسن. یه جاهایی ما این حجاب رو که جز نابترین و نازترین و زیباترین و شاید بتونم بگم لطیفترین معانی بوده توی مباحث ارزشی ما، متاسفانه ما جوری ازش استفاده کردیم که به یک عنصر متاسفانه نامطلوب تو ذهن بعضی از عزیزان ما، بعضی از جوانهای ما به خصوص تبدیل شده. خب این یه خطره، یه خطر بزرگ برای جامعه اسلامیه. مفاهیم دینی ما باید در خدمت دین به کار برده بشن عزیزان، نه خدایی نکرده تبدیل به یک مقوله ضد دینی و ضد ارزشی بشه. چادر به ما هو و چادر به ما این که حجاب احسن هست توی سیستم اداری و استخدامی جمهوری اسلامی، جز ارزش های جمهوری اسلامی، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه. اما خدای نکرده اگر درست ازش استفاده نشه و معنای چادر خوب جا نیفته، اون وقت همین چادر، همین جایی که باید به یک در واقع عنصر ارزشی مبدل بشه و یک مفاهیم خوبی رو القا کنه تو ذهن عزیزان ما، تو ذهن مردم خوب و روشن فکر ما، خدای نکرده جز مفاهیم ضد ارزشی میشه.
توی سری ارگان هم مثلا بیمارستانه خاصی که میریم چادر اجباریه. نمیدونم، خب حالا که چادر اجباری باشه، منم با یه روحیه که لجبازی که هممون داریم، منم به شدت دارم، نمیدونم باشه چادر سر میکنم. مقاله هم برمی داشتم، چادر می داشتم، حالا خب موها هم معلوم میشه دیگه. اونا گفتن چادر، من چادر سرم دیگه، چه حرفی دارم، یه چادره به چی کار دارم زیرش چجوری. سر لج و لجبازی هم شد، از چادر مثلا منزجر بودم، بدم می اومد. شاید اگر کمتر فشار می آوردن اینجوری نمیشه، شاید اگر مثلا کمتر اصرار میکردن حجاب چادر، گفتم یا مثلا میدم خودم توی ارگانی، خب این بهتر، این پوشش بهتره برای اینجا، این کارو میکردم. ولی این فشار و این اصراره یه ذره منو بیشتر لجبازیمو تعقیب کرد.
درسته که باید اقدامات مهم و بیشتری در زمینه تبلیغ حجاب صورت میگرفت، اما کوتاهی شد. ولی این موضوع دلیل نمیشه که امروز در جامعه اسلامی کشف حجاب دیده بشه و زشتی این کار قطعا جامعه رو به تباهی میکشونه و خانواده رو دچار آسیب میکنه. آخرین برنامه حریم زندگی رو تقدیم شما کردیم. نظرهای خودتون رو درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنید و اینکه برای جلوگیری از کشف حجاب در جامعه چه اقداماتی باید صورت بگیره. منتظر پیام های شما هستیم. امیدواریم که تونسته باشیم در این یک سال برنامه مفیدی رو تقدیمتون کرده باشیم. شعار برنامه رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم: همه ما میتونیم مبلغ خوبی برای حجاب باشیم.
شنیدم که گل اهل حیا را از آب و نور آینه سرشته، در این دنیا که سر تا سر سراب است، زنان با حجاب اهل بهشتند. آرامش بنده کنار خانه مادست، من چشم و دل پاکم، خدا را دوست دارم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. پرسوجو.
به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
آقای یا خانم اصلیان از تهران سوال کردن که پسر من معتقده که روح وقتی از بدن خارج میشه چون مجرد هستش، بنابراین این روح به آسمان میره و در نسلهای دیگه وارد میشه تا به کمال برسه، و من میگم که این نظر مادیون هستش، اگر اینطور باشه پس خلقت خداوند چی میشه؟ و دلیل میاره این که ما رفتارهای شخصی را در چند سال بعد در شخص دیگه در منطقه یا کشور دیگه با همون صفات میبینیم. این گفتگوی بین پدر یا مادر با فرزندشون. جناب استاد شما راهنمایی بفرمایید.
خب البته حق با همون مربی پدر یا مادره، نه با فرزند. منتها تبیینشون درست نیست. این حرفی که اون فرزند گفته در واقع همون تناسخه، که تناسخ هم عقلا باطله هم نقلا باطله.
بله.
این که بخواد روح دوباره برگرده به دنیا دیگه بهشت و جهنم لازم نیست. ما دیگه پیغمبر رو انکار کردیم، قرآن رو انکار کردیم، و امام رضا علیه السلام فرمودن من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم. هر کس قائل به تناسخ باشه به خداوند متعال کافر شده، بهشت و جهنم رو انکار میکنه. پیغمبر رو، چون پیغمبر فرمود من بهشت رو دیدم جهنم رو دیدم، همه اینها رو انکار میکنه، و این یعنی که کل عقاید رو ما انکار کردیم. ضمن اینکه از لحاظ عقلی هم درست نیست. این نفسی که 60 سال 70 سال علومی رو کسب کرده، فضائل و مناقبی رو کسب کرده، کمالاتی رو به دست آورده، حالا که از این بدن خارج شده برگرده مثلا فرض کنیم به بدن یه بچه، یک مثلا یه جنین 4 ماهه که هیچی نمیدونه. اگر بگیم که نه همه اینها رو داره، اون بچه وقتی متولد میشه باید دکتر باشه،
چون روح قبلی دکترها رو گرفته بوده.
در حالی که واقعا بچه وقتی متولد میشه چیه؟ هیچی نمیدونه. این در واقع ارتجاعی است که از نظر عقل کاملا قهقرایی است که عقل اصلا زیر بارش نمیره. این عقلا محاله. عقب گردی است که عقل هرگز اینو قبول نخواهد کرد. ما بالفعل دیگه هرگز ما بالقوه نخواهد شد. اون که به فعلیت تام رسیده دیگه برنمیگرده باز به قوه. بنابراین این حرف هم عقلا باطله هم نقلا. اما این که چرا انسان ممکنه خاطراتی رو مثلا ببینه که با این که مثلا جایی نرفته ولی میبینه که اینجا براش تازگی نداره، اینجا رو قبلا دیده، یا اینکه خصوصیاتی از افراد در افراد دیگه ظهور میکنه. خب معلومه که هر دو انسانن، ممکنه که اون علل و عواملی که در این باعث بروز اون خصوصیت شده در اون هم باشه. ممکن این در دوران کودکیش اونجا رو دیده باشه، شیرخواره بوده، تو ذهنش بایگانی شده، حالا که میبینه تذکار میشه. ممکنه در عالم رویا دیده باشه. از همه اینها گذشته ما روایاتی داریم که ان الارواح جنود مجنده، ارواح سربازان صف کشیده هستن که در عالم بالا اینها با هم ملاقات میکنن. اون ملاقات ها باعث انتقال خیلی از حقایق به هم میشه. اگر اونجا تون انتقال عالم بالا با هم خوب بودن، الان اون طرف رو میبینه با اینکه سابقه هم نداره، همین که بار اول میبینه ازش خوشش میاد، بوی که مثلا مدت ها با هم دوست بودن، در واقع در عالم بالا اینها با هم ارتباط داشتن. اگه ازش بدش میاد معلومه که اونجا با هم
مشکل داشتن.
این روایت هم مطلب رو تا حد زیادی مشخص میکنه که علت این مشابهت ها و علت این بغض ها و علت این محبت ها همون ملاقات های ارواح در عالم بالاست.
استاد، این که حالا فرمودید ما کسی رو میبینیم و بعد میتونیم ارتباط برقرار بکنیم، البته همه اینا طبیعتاً طبق قوانینی که شهر تعیین میکنه هم هستش. یعنی حالا صرفاً ما حق داریم که مثلا کسی رو دیدیم بدون اینکه سابقه و کار بعدی واقعا از این دیده باشیم، بنده آقای رو میبینم و بعدم میاد، بعد طبق این که بعدم اومدم تصمیم بگیرم و رفتار هم انجام بدم. اینا خب درست نیست. بعد بگیم که به علت این استش که ما در عالم بالا ارواح بوده که با هم ملاقات داشتن و من با این آقا مثلا مشکلی داشتم در عالم بالا.
نه، دو مطلب با هم خلط نشه. یک مطلب مطلب قلبه، یک مطلب مطلب رفتاره. یا اخی شما مثلا فرض کن کسی، فرض کن که از لحاظ قلبی شخصی دوست، مثلا فرض کن همسرش دوست نداره.
بله.
اما در رفتار میتونی نه خیر حرامه، حتما باید اظهار محبت کن. رفتار رو ما نباید با قلب، قلبه. قلب میبینی یه نفر رو دوست داره، با اون که نمیدونه چرا. یه نفر دوست نداره نمیدونه چرا. اما اینکه در عمل باید چیکار کنی یه حرف دیگه است.
بله.
اون رفتار خارجی اون باید در چارچوب شرع و در چارچوب عقل و در چارچوب علم باشه. اما اون که دل رو دیگه نمیشه آوردش تو چارچوب‌های عقلانی و علمی و این چیزا قرارش، دل دیگه نمیشه. اونجا که در قرآن داریم که میگه که اگر شما خواستید همسر دیگه داشته باشید حتما باید عدالت پیشه کنید، بعضی تو همون سوره یه جایی میگه که شما هرگز نمیتونید عدالت پیشه کنید. و اینا تناقضش داره میشه. یه جا میگه باید با عدالت باشه، یه جا میگه اصلا عدالت رو نمیتونید پیشه بکنید. اون عدالتی که نمیتونیم پیشه بکنیم عدالت قلبیه، چون قلب دست ما نیست. اونی که باید عدالت مراد بکنیم عدالت رفتاریه. در رفتار تو سوره مبارکه نساء هر دو آیه هست، یه جا میگه که اگر کسی خواست همسر دیگه داشته باشه باید عدالت رو حتما پیشه بکنه، یه جا میگه که شما هرچی تلاش کنید نمیتونید عدالت پیشه کنید. ظاهرش اینه که با هم تناقض داره، ولی واقعش اینه که نه، اون عدالتی که نمیشه محققش کرد عدالت قلبیه، اونی که باید حتما اجرا کرد عدالت رفتاریه. پس در رفتار حتما باید ما مراعات شرع بکنیم، ولی در قلب دیگه دست ما نیست.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس و جوش شنیدین، اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
سوال من اینه که ما همه به خدا اعتقاد داریم، خدا رو قبول داریم، ولی در زندگی میبینیم که اصلا هیچ گونه حس نمی کنیم وجود خدا رو. دعا مستجاب نمیشه، کارها پیش نمیره، هرچی از خدا میخواییم. اینو آقای محمدی لطف کنم اما توضیح بدم.
استاد فرمودن انسانها در روز قیامت با بدن مثالی محشور میشوند. در روایت دیگری هم هست وقتی در سور دمیده میشود مردم از قبرها بلند میشوند. میخواستم ببینم با بدن دنیوی بلند میشون یا با بدن مثالی. لطفاً عواقب ترک امر معروف و نهی از منکر را بیان کنید.
خب عزیزان، به پایان برنامه پارس و جور رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتماً امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الله 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 يا الله 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 الله.
الله يا عليم يا عليم يا حكيم يا حنان يا جليل يا جميل يا وكيل يا منان.
بسیار متشکریم از عنایت و همراهی شما عزیزان با رادیو سراسری معارف. پس از تقدیم برنامه پرسوجو برای این لحظه شما، برنامه برنگ خدا رو در نظر گرفتیم. موضوع این برنامه سبک زندگی اسلامی هست که 25 دقیقه تقدیمتون میشه.
خدا را بخوانی.